بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که اواخر درس دیروز این سؤال رو مطرح کردیم که آیا معامله شراب و سایر مسکرات که ممنوع هست و باطل هست، آیا به این معناست که شراب ملک کسی نیست، مال کسی نیست، در نتیجه میشه از بین برد، اگرم کسی از بین ببره دیگه ضامن نیست، یا نه بطلان معامله دلالت نمیکنه بر نفی مالیت، نفی ملک، نفی زمان؟ لذا اگر کسی شراب داره نمیتونه بفروشه، ولی نسبت به او حق داره، مال هست، ملک، نسبت به دیگران اولویت داره. این حرفا مسئله هم آقایون چون اختصاص به شراب نداره، به مسکرات نداره، در واقع به همه کالاهایی که یک کسی داره، مثلا خنزیر، کل، وسائل موسیقی، وسائل حرام، اینه که عرض میکردیم بحث مهمی است. از طرفی هم جای مشخصی ما سراغ نداریم در فقه که این بحث رو رسیده باشن. اینا باعث میشه که بالاخره یه مقدار هم کار سخت‌تر بشه و هم دوستان زحمت بیشتری بکشن بحث رو انشاءالله پشت سر بگذارن. عرض کردم که اولین نظر، نظر شیخ انصاری است به ترتیبی که معمولا ما داریم. ایشون از برخوردی که با روایت جمیل داره معلوم میشه که معتقد نبوده شراب مال ملک مورد حقه. توضیح هم دارم براتون، چون روایت از امام سوال میکنه جناب جمیل که یکون لی علی الرجل دراهم فیعطینی بها خمرا، طلب یه نفر دارم شراب به من میده در مقابل طلب. امام فرمودن خذها و افسدها، بگیر شراب رو منتها فاسدش کن، یعنی صورت نوعیش رو از بین ببر، سرکش کن، استفاده کن. شیخ انصاری شروع میکنه این روایت رو توجیه کردن که دو تا توجیه کرد دیروز خوندیم، گفت شاید مراد اینه که شراب رو بگیر مجانا، نه این که مراد این باشه که به جای طلبت بگیر، یا مراد اینه که شراب رو بگیر به نیت صاحبش سرکش کن. خب وقتی شد سرک بابت دینت بردار. خب ببینید شیخ انصاری چرا این توجیهاتو میکنه. اگر کسی معتقد باشه که شراب مال ملک و طرف مالکشه ولو نمیتونه بفروشه، نیاز به این توجیهات نبود که، ولی راحت میگه آقا چون شراب مال هست طرف میتواند بابت دین بپردازه. خیلی راحت دیگه روایت رو توجیه نمی کرد. از این حرکت شیخ متوجه میشیم که شیخ شراب رو مال نمی دونسته، ملک نمی دونسته. نکته ای که دوستان میتونیم به عنوان معید عرض میکنم، معید به خاطر اشکالاتی که بعد خواهیم گفت، معید فرمایش شیخ، شیخ انصاری و نظر شیخ انصاری، یه سری روایات که سال گذشته دوستانی که بودن آشنا شدن. یادتون هست یه روایت داشتیم به نام روایت ابوالجارود. حالا دوستانی که نبودند و نوشته رو ندارن، آدرس هست تو نوشته، بعد شب نگاه کنید. روایت ابوالجارود این بود، روایت مفصل بود، سال گذشته خوندیم، این بود که وقتی آیه حرمت شراب نازل شد، پیامبر فرمودن اونایی که شراب دارن بیارن. همه رفتن، هر کسی یه ظرف، دو ظرف، سه ظرف شراب تو منزلش بود آورد، پیامبر همه رو ریختن دور، ریختن رو زمین، ظرفا رو سرازیر کردن رو زمین. یا روایت ابوبصیر، روایت محمد ابن مسلم، دو تا روایت دیگه هم داشتیم که برای پیامبر، در یک روایت هست که یک ظرف، در یک روایت هست دو ظرف، شاید مثلا دو تا صحنه بوده، برای پیامبر دو تا ظرف شراب هدیه آوردن. فکر میکردن مثلا هنوز آیه شراب شاید نازل نشده بوده یا خبر نداشتن، چون آیات تحریم شراب میدونید در مدینه نازل شد، برای پیامبر دو تا ظرف شراب هدیه آورده بودن. پیامبر ابتدا دستور دادن، در یه روایت هست که طرف بره بفروشه، بعد صدایی زدن گفتن برگرد، طرف برگشت، حضرت ظرف رو ریختن رو زمین. بعد هم فرمودن ان الذی حرم شربها حرم ثمنها، خدای متعالی که شراب رو نوشیدنش رو حرام کرد، پولش رو هم حرام کرده، لذا ما نمی فروشیم. خب ببینید، اگر شراب مالیت داشت، ملکیت داشت، مورد حق بود، یا مثلا یه چیز بود که مورد نظر شارع بود، قاعدتا رسول الله چیکار میکردن؟ بله؟ خب دستور میدادن که شما شرابها رو سرکه کنید، یا شرابی که برای خودشون آوردن اصلا مصداق اسرافه که انسان دور بریزه، دستور میدادن که شرابش بکنید. از این معلوم میشه که اصلا گویا این وجود مبغوضه، مثل بت‌ها، مثل هیاکل عبادت، این مبغوضه، باید از بین بره، باید ریخته بشه. عمل پیامبر رو بخوایم در موازین توجیه کنیم اینه. خب از شما سوال میکنم، هازا کلهو، نظر چندام بفرمایید، نظر اول. یعنی اگر یه ترازو تصور کنیم، حالا این همش یه طرف ترازو بود، شیخ انصاری اینو میگه، روایت جمیل رو توجیه میکنه و تأیید ایشون روایت ابوالجارود و صحیحه محمد ابن مسلم و ابوبصیر. روایت هم این دوتای آخری صحیح هست، روایت معتبر است، سال گذشته بحث رجالیش گذشت. ولی میگم این طرف ترازو، برخی از فقها که من از امام رضوان الله علیه براتون انتخاب کردم، چون ایشون وارد این بحث شده، برخی از فقهای معاصر از جمله مرحوم امام معتقد هستن که نه، شراب و مسکرات، اینم بهتون بگم، اگر کسی در شراب و مسکرات بگه، بقیه رو شما بگید دیگه، در بقیه به طریق اولا این حرف رو میزنه، اینا معتقدن آقا شراب اگر صلاحیت سرکه شدن رو داشته باشه، ماله، ملکه. البته ممکنه شرابی باشه که صلاحیت تخلیل نداره، حالا ما تخصص که نداریم، چه میدونیم، شاید یک کسی بگه نخیر همه شرابا این صلاحیت رو داره. خب اگه داره ایچ، اگر شرابی باشه که صلاحیت سرکه شدن، و طبیعتا دوستان بگم سرکه شدن موضوعیت نداره ها، حالا اگر دانش امروز، شیمی امروز پیشرفت بکنه و نظر بده که تحت یک سری حرکات شیمیایی یا حتی فیزیکی ممکن اینو تبدیلش کنن به یه ماده کاملا حلالی غیر سرکه، بالاخره این احتمال هست، شاید هم اصلا واقع باشه. اگر همچون قابلیتی باشد، ما نباید نفی مالیت بکنیم، نفی ملک بکنیم و ادامه بدید قهرن جواز اتلافش هم مشکله. حالا یک کسی شراب ساخته، نیرو انتظامی دستگیرش میکنه، میگه آقا من خودم اینا رو تبدیلش میکنم به سرکه، و بدونیم این کارم میکنه، بگه شما یه ناظر بذارید من سرکش میکنم، خود یه حق نداریم بگیم آقا باید از بین بره، باید اتلاف بشه. البته در نگاه اولی ها، دیروز گفتم مواد مخدر دستگیرش کردن، میگه آقا به من اجازه بدید من اینا تبدیلش میکنم به نبات، مثلا به قند نبات، شما به من اجازه بدید ببینید من چه کار میکنم، فردا بیایید یه مامورم بذارید که من خیالتون راحت باشه تخلف نمیکنم، تبدیلش میکنم به قند و نبات و به خورد خلق الله میدم. و متخصصا بگه آره این هم ممکنه میشه، خب هیچ ما حق نداریم اینا رو آتش بزنیم از بین ببریم، مگر عناوین ثانوی و مصالح اجتماعی، اونا رو ما الان غلطه هستن وارد بشیم، بحثای ثانوی غلطه وارد شدن. خب ایشون یعنی مرحوم امام نظرش اینه که ادله بگیر و ببند و بریز و بپاش و نابود کن، تمام اینا مال مسکراتی است که صلاحیت تحلیل نداره و به قصد صادقانه و صالحانه فروخته نمیشه، وگرنه اگر به قصد مثلا سرکه شدن کسی بفروشد اشکالی نداره، ایشون حتی دوستان فروشش رو هم تجویز میکنه، میگه روایات درسته اما روایات اون اطلاقی نداره که ما بخوایم ازش استفاده کنیم مطلقا. تعبیر ایشون اینه که انما الکلام فی ان الاحکام ثابته للخمر مطلقا، عبارتو دارید صفحه 154، احکام ثابت است مطلقا، حتی متخذت لتحلیل و نحوه، بله، حتی متخذت، بله، حالا من که اتخذت دارم، حتی اونی که گرفته شده حالا برای سرکه و امثال سرکه، اولا چند تا نقطه عبارت دنبال میکنین، ول اخبارو بخونید قاصرتون عن اثبات الاحکام لنحو ذلک، اخبار مانعه ناتوانه که بخواد احکام این مورد رو بگه، و علیه فلا دلیل علی سقوط مالیتها مطلقا ولو مع امکان تخلیل ول امن من الفساد. وقتی ما ایمن باشیم از فساد، بدونیم طرف آقا اینا رو میره سرکش میکنه و باهاش قضا درست میکنه، میره زائران امام حسین علیه السلام میخورن، بنا نیست در استفاده نامشروع، اشکال نداره. باز ادامهشو نگاه کنید، ولی انصاف انه لا دلیل علی اطلاق الحکم، ادامهش چند خط بعد، انصاف اینه که ما برای اطلاق حکم دلیل نداریم. گویا دوستان نظر ایشون این است که ادله انصراف داره از موارد اینجوری. نمیدونم چقدر اهل حد زدن هستید، مرحوم امام یک مؤید یا دلیل برای خودش داره، یک مانع، همینطور هست یا نه؟ اونی که میتونه مؤید یا حتی دلیل کلام امام باشه کیه؟ صحیحه جمیل. دیدید که صحیحه جمیل امام فرمودن بابت طلب بگیر شرابو، بگیر متاش سرکش کن. اینه که امام هم در ادامه سخن میگه ما چرا این صحیحه رو توجیه کنیم؟ این اشاره به کار شیخ انصاری داره، و اشاره به رد او. ایشون میگه چرا ما این صحیحه رو توجیه کنیم؟ صحیحه رو به ظاهر خودش میذاریم. بله، ما باید نظرمون رو با روایت تطبیق بدیم، نه اینکه روایت رو طبق نظر خودمون توجیه کنیم. این فنیه دیگه. اما یه مانعی که پیش پای امام هست، روایاتی که الان اشاره کردم، روایت ابوالجارود، صحیحه ابن مسلم، صحیحه ابوبصری، که امام، که پیامبر شرابا رو ریختن. خب آیا اولا نبود که پیامبر دستور بدن آقا شراباتونو سرکش کنید؟ چون عربا بلد بودن، بالاخره اینا سرکار داشتن، شرابو سرکه کنن، انگورو شراب کنن. امام دوستان اینو هم توجیه میکنه، میگه دستور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مردم یک امر الهی نبوده، یک دستور، یک حکم شرعی نبوده، بلکه امر سلطانی بوده. میدونید که دستور پیامبر، فرامین پیامبر، یه سریش امر الهی است، مثل فرمان به نماز، فرمان به روزه، فرمان به حج، اینا ابدی هم هستا، ولذا برای همه زمانها، همه مکانها قابل اجرا. اینا رو میگن امر الهی، امر شرعی. اما یه سری اوامر رسول الله امر سلطانیه، یعنی رسول الله بما انه سلطان، چنانچه بعضی وقتا امر قضاییه، بما انه قاض، قاضن، رسول الله مصلحت دیدن. امر سلطانی تابع مصالح وقته، به همین خاطر نمیشه انسان استفاده همه زمانها و مکانها بکنه. عوامل حکومتی تابع مصالح و مفاسده. این عزل و نسبایی که رسول الله داشتن، اینا تابع مصالح و مفاسد بوده، لذا با فوت پیامبر همه اون عزل و نسبا، مثل مراجع، مراجع گاهی یه حکمی رو صادر میکنن، اما گاهی یه نظر حکومتی میدن، یه نفر رو نسبش میکنن، یه نفر رو عزلش میکنن، ولایت به اینا، تا اینا از بین میرن، مجتهد فوت میکنه، همه اینا باطل میشه دیگه. اینم آقا امر سلطانی بوده. ما چه میدونیم؟ شاید مصالح اقتضا میکرده که رسول الله این دستور رو بدن. بله؟ حالا اگر میگفتن برید سرکش کنید، اولا این همه شراب که مثل آب خوردن تو دست و پای مردم بوده، خب اینا اولا معلوم نبود همه برن سرکش کنن، تازه این همه سرکه مدینه میخواد چکار؟ خب اینا خودش بحثاییست دیگه. یا مثلا خود پیامبر که دستو دادن بریزید دور، گاهی وقتا یک سری حرکات نمادین لازمه. بله، پیامبر شرابو دور بریزن خیلی اثر تبلیغی بیشتری داره تا اینکه در به در دنبال علاج بگردن که آقا اینا رو برید سرکش کنید. اون اثری که حرکت اول داره، حرکت دوم نداره. عبارات دیگه خودتون مطالعه کنید، من توضیحات اینا که نبود تو فرمایش امام، ولی مراد ایشون اینه، عبارت هم براتون آوردم مطالعه کنید. ببینید، پس ایشون مانع رو برطرف کرد، مانع رو، صحیحه جمیل رو گرفت. اینم نظر چندم، اینم نظر دوم، در واقع این بر کفه ترازو. خب حالا چه کار کنیم؟ یه بر شیخ انصاری با توجیه روایت جمیل، با تمسک به سه روایت که دوتاش معتبره، روایت ابوالجارود سند خوبی نداره، ولی اون دوتا روایت، چرا ابوبصیر و محمد بن مسلم، کامله سندش، به خصوص اگر اشتباه نکنم محمد ابن مسلم که اصلا چند تا سند محکم داره و سال گذشته مفصل بررسی کردیم. چیکار باید کرد به نظر شما؟ ببینید، من در واقع تتبر رو همینجا تموم کردم تو این امر چهارم. معمولا میدونید ما وقتی یه مسئله رو مطرح میکنیم، بیان موضوع که شد، بعد تتبع قضیه، یه سخنی داریم با شیخ انصاری اول، منتها این نظر نهایی بنده نیست، نظر نهایی رو فکر کنم فردا برسیم، منتها خوشبختانه نوشته رو دارید برای فردا. دوستان با دقت مطالعه کنید، البته خودتون فکر کنید، بعد از اینکه خوب فکر کردید نوشته رو هم ببینید که هم مباحث کلاس بهتر تحویل داده بشه، هم زودتر بتونیم رد بشیم انشاءالله. قبل از رمضان دیگه مباحث خم رو تمام کنیم که بعد از رمضان به فضل الهی بریم سراغ بحث جدید بعدیم. ببینید، ما یه سخنی داریم با شیخ انصاری، حالا این قسمت تا برسیم به فرمایش امام و حالا نظر خاصی که داریم، کلامی که با شیخ انصاری داریم در واقع دو قسمت داره. یکی این که آیا آنچه که ایشون در اینجا گفته با مبانی خودش در گذشته سازگاره یا سازگار نیست، یعنی در واقع با مبانی خودش. یکی هم این دوتا توجیهی که برای صحیحه جمیل کرد، این هم یه مقدار حلاجیش کنیم ببینیم چقدر قیمت علمی داره، ارزش علمی داره. اما از نظر مبنا، نمیدونم دوستان چقدر حافظه دارن، ما سال گذشته داشتیم، کسی هم اگر سال گذشته نبوده مکاسب خوندید، مکاسب صفحه 3، مکاسب قدیم، شیخ انصاری در صفحه 3 میگه که کالاهایی که معاملش ممنوعه مثل شراب، اتفاقا مثالا به شراب میزنه، کالاهایی که معاملش ممنوعه مثل شراب انصراف داره عدلش الا ما لو ارادا ترتیب اثر محرم، ولی لو ارادا یعنی دو نفر معامله، دو طرف معامله، ترتیب اثر حلال مثل بیع شراب برای تخلیل، ما دلیل نداریم که معاملش باطل باشه، حرام باشه، مگر کسی قصد تشریع داشته باشه. چرا اون دیگه اصلا از بحث ما خارج، اون عبارت دوستان صفحه 3 رو شبیه نگاه بکنید، از جاهایی هم هست که معمولا درست فهمیده نمیشه. حالا که مراجعه کنید بالاخره بعد از چند سال یه مقدار آشنا شدن با شیخ و کلمات بیشتر جا میفته. خب ببینید، ما یه عرضی داریم به عنوان یه طلبه کوچک و که از سفره خود شیخ استفاده کردیم بحثایی رو، میگیم جناب شیخ اگر مثل شراب رو میشه به قصد سرکه کردن فرو، از اون طرف هم شما فروش چی رو اجازه میدید؟ صفحه 161 مکاسب میگفت آنچه که فروخته میشه باید ملک باشه، باید مال باشه، یادتون هست؟ یشترت و کونهو متمولا، متمولا در شرایط عوضین، اونجا که میگه القول فی شرایط العوضین الاول یا اهداها، ای که باید مال باشه، ملک باشه. خب پس شراب به قصد تخلیل اگر به نظر شما بیعش درسته، معلومه ملکه، معلومه ماله. خب حالا میگیم حضرت شیخ اگر شراب در این صورت مال ملکه، شما چرا روایت جمیل رو توجیه میکنید؟ چه اصراری دارید؟ بله، روایت جمیل رو کسی باید توجیه کند که به ملکیت و مالیت و امثال ذلک در شراب قائل نیست. شما که قائلید به دلیل صفحه 3 تون، البته با زمینه صفحه 161، اینا رو باید با هم بسنجیم تو هر کدامش یک قسمتیه. خب اگر این طوره، پس چرا شما این حرف رو میزنید؟ این بر اساس مبنای خودشه. بله، یعنی شما صفحه 3 مکاتب رو فکر کنم این صفحه 6 باشه، این سخن روایت جمیل. بله صفحه 6 هست که از این مکاتب جدید، صفحه 42 جلد 1. اینا آدرس ها رو همه دارید دیگه. ببینید واقعش ما نمیتونیم، یعنی من خودم نمیفهمم که چجور باید با فرمایش شیخ در این دو جا برخورد کنیم، اولی رو قبول کنیم یا دومی رو. و اما حالا از این میگذریم. خب ما صفحه 3 رو نادیده میگیریم. بالاخره گفت انا فی کل یومن رجل، ایشون میگه حالا من در صفحه 6 نظرم اینه دیگه. حالا اینایی هم که از اول عمرشون تا آخر عمرشون ما بارها عرض کردیم یک حرف میزنن نظرشون عوض نمیشه، اینا از دو حال خارج، یا خیلی نابغن، یعنی مثلا کلامی که 60 سالگی باید بفهمه چند سالگی میفهمه؟ 30 سالگی 40 سالگی. ولذا هرچی میری جلوتر میبینی نه، نباید عوض بشه. برای چی عوض بشه؟ همونی که 60 سالگی بنا بوده بفهمه 30 سالگی فهمی، یا خیلی نسبت به فکر کردن دریغ داره. یه چیزی رو حالا 30 سال پیش یا 20 سال پیش همینطور دیگه اصلا حاضر نیست که یه مقدار راجع به اون قضیه نظر نظرش عوض نمیشه، میگه آقا ما 30 سال پیش گفتیم همینطور هست. این دو حال، و الا کسانی که بین این دو حالت نیستن مثل شیخ انصاری و امثال ذلک، بالاخره فی کل یومن رجل هستن. و اما از کلم ما صفحه 3 رو نادیده میگیریم، میریم سراغ این دوتا توجیه شیخ نسبت به روایت جمیل. من اینجا دیگه از خودم عرض نکنم، این که عرض کردم دوستان از خود ما بود، اما این قسمت از آقای خویی است. بالاخره حق هر بزرگواری هم ادا بشه. ایشون آقایون دوتا، هر دوتا توجیه شیخ رو رد میکنه. میگه اما توجیه اول مردوده. میپرسم از شما توجیه اول چی بود؟ میگفت که نظر امام این باشه که اخذ الخمر مجانن. آقای خویی میگه خب بسیار خوب، اگر مراد امام اخذ الخمر مجانن هست، وقتی این میشه اداء دین، این میشه اداء دین. ما طلب یه نفر داریم 10 درهم، هرچی مطالبه میکنیم بهمون نمیده، آخر کار میگه آقا من یک گیتاری نمیدونم نی یک شیشه شرابی دارم بیا ببر. خب ما میگیم چه کار کنیم؟ یه ضرب المثل هست، میگن مور از فلان چیز کندن غنیمته، یا تعبیر خوبی نیست، ناچار میریم ازش میگیریم مجانم، چون چیزی که داره به ما میده یک ریال شرعن ارزش نداره، وقتی میشه اداء دین. با این که روایت صراحت داره که اینو بابت چی بگیر از اون طرف؟ اداء دین. چون گفت که فیعتینی بها خمرا، در مقابل دراهم میخواد شراب بده، امام گفتن بگیر، بگیر ازش، متابره سرکش کن. روایت صریحه در این که بابت دین بگیر، و این با اخذ الخمر مجانن که شیخ انصاری توجیه میکنه درست در نمیاد. به قول معروف این توجیهی است که لا یرضا بهی یا بها صاحبه، نظر امام این نیست. از این بدتر آقای دانش، از این پر اشکالتر اون توجیه دوم. توجیه دوم چی بود؟ که اینو بگیر مجانم، نه متا خودت برو به نیت صاحبش سرکش کن. حالا اون صاحبش نه، اون که داده به شما، چون صاحب که نمیتونیم تعبیر کنیم، مال نیست، ملک نیست، به نیت اون شخصی که داده برو سرکش کن، و بعد بابت دین بردار. خب آقای خویی میفرماید اولا این خلاف روایت، روایت نداره خذها ثم افسدها ثم چی؟ بردار بابت دین. ظاهر روایت اینه که خود شراب بابت دینه، نه سرکش. بله؟ ظاهر روایت اینه میگه. از این گذشته ایشون اگر شراب اون شخص رو میگیره، نه بابت دین، با اجازه کی میخواد بره سرکش کنه؟ با اجازه کی؟ حالا بگید با اجازه امام. بسیار خوب. ثم افسدها، با اجازه کی بابت دین؟ بگید آقا برداره. چه بسا اگر طلب کار بدهکار متوجه بشه سرکه شده، میگه اتفاقا من سرکه لازم داشتم، به من برگرد و من دراهم تو بعدن بهت میدم دوباره. خب این اذن جدید میخواد. خلاصه این توجیهات به نظر مثل آقای خویی توجیهاتی نیست که از نظر موازین فقهی و فنی قابل قبول باشه. پس بهتر اینه که مثلا، حالا بهتر که میگم علل حساب از که من نظر خودم الان عرض نمی کنم، بهتر اینه که آقا صحیحه جمیل رو به حال خودش بگذاریم، همونطور که امام فرمود توجیهش نکنیم و مثلا بگیم که مالیت داره، ملکیت داره، بابت دین میشه داد. البته خرید و فروش اونم به قصد شراب نه، ولی به قصد سرکه میشه. این دوستان در واقع یک عبوری و مروری که ما در مسئله داشتیم. حالا به نظر شما چه کار باید کرد؟ این وسط باید چه نظری رو انتخاب کرد؟ از این مهمتر، ببینید تو اینجور بحثا همیشه دوستان بلد باشید خودتون رو درگیر یک مثال نکنید. گوش میکنید؟ در اینجور بحثا اگر بتونید قاعده اولی رو پیدا کنید خیلی ارزش داره، چون وقتی قاعده رو انسان پیدا کنه، بگید آقا موارد راحت میتونه حل کنه، مگه نسخ خاص داره؟ لذا من نظرم اینه که ما یه مقدار از روایت جمیل و توجیهش و نمیدونم روایت ابوبصیر و ابن مسلم و اون یکی ابوالجارود اینا فاصله بگیریم، اصلا از بحث شراب فاصله بگیریم، ببینیم اصل اولی چیه. قانون اولی اصل که میگیم یعنی قانون، حالا چه اصل لحظی مستفاد از آیه و روایت یا اصل عملی فرق نمی کنه. این اصل و قاعده حالا هرچی میخواد پشتوانش باشه. خوبه ببینیم آقا قانون اولی چیه، بله، که بعد در شراب، در مواد مخدر، در وسائل حرام، در موسیقی، در هر چه این اصل. البته اگر یه جایی دلیل خاص هم داشتیم مثل باب شراب، جداگانه دلیل خاص رو هم دررسی میکنیم. ببینید از نظر اصل اولی، قانون اولی، من یه سوال از شما میکنم، دلم نمیخواد سریع خودم زود جواب بدم که برای شما ذهنیت درست بشه. قانون اولی در اشیایی که مثل شراب، مثل کنیز، مثل مغنیه، مثل مواد مخدر، مثل نجاسات، بنابر قول بعضی ها که معاملش ممنوعه، قانون اولی اینه که شارع ملکیتش و مالیتش و مورد حق بودن رو القا کرده، یا قانون اولی اینه که القا نکرده؟ چرا؟ به چه دلیل؟ بهشون میگم قانون اولی اینه که القا نکرده، به چه دلیل؟ از اولی که متولد شد مالیت نداشت، نداشت دیگه. شراب که مالیت نداره که، یعنی میگید استصحابه؟ نه القا که میگیم مناقشه لفظی نکنید با ما، القا یعنی اعتبار نکردن، نه یعنی معتبر رو ملغا کنه. اون مراد ما اعمه دیگه، تو قرائن باید اگر تعبیر منم لیزه اصلاح میکنم، القا یعنی اعتبار نکردن، یا اگر اعتبار شده بود ملغا کنه، هر دو مراد. خب حالا در شراب اومده دیگه، فرض اینه که ممنوع معاملش، اجارش، خوردنش، نوشیدنش. نه، قاعده اولیه در اشیایی که مورد حرمت قرار گرفته. باز این توضیحات خوبه، اینا حل میکنه. ببینید ما الان میخوام ببینیم اشیایی که مثل شراب معاملاتش ممنوع شده قاعده اولیه بر الغاست یا نه. بلا ما بحثی در فرش و نمیدونم آب و زمین و خانه که بحث نمی کنیم که. نوشترام نگاه کنید، اینه دیگه که آیا در چیزایی که مثل شراب و اینها، مثل شراب یعنی چه؟ یعنی معاملش ممنوعه. آیا اصل اولی چیه؟ خب ظاهرن باید بذاریم برای فردا. دوستان اول یه مقدار فکر کنید، بعد پیش مطالعه کنید تا انشاءالله بحث کنید. و صلی الله علیه.